الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مستثنیات غیبت چند مورد را استثناء کردیم، در مقام نصح مستشیر، در مقام استفاء، در مقام ردع مخاطب، یکی یکی را شمردیم. یکی هم گفتیم که اونجا جایز است که با غیبت کسی، کردن غیبت کسی، سلام علیکم، باعث حفظ جان او خواهد شد. قضیه هم درباره زراره گفتیم که امام صادق علیه السلام اون قضیه طول تفسیرش که به پسر زراره فرمود که از قول من سلام برسم به زراره، بهش بگو که ما گاهی غیبت تو را کردیم. البته به این من به این مضمون در میارم، یعنی تو را تعییر کردیم، تو را معیوب نشان دادیم، تو معیوب نیستی، تو احب اشخاص هستی، اصحاب هستی بر ما، تو را دوست داریم، میتن حیان. اون قضیه کشتی را هم حضرت مثل زد، خواستیم که جان تو از دشمن در امان باشه. این یک مورد، و به این مورد لاحق شده اگر غیبت کسی را میکنه منباب تقیه، جان خودش را، جان کسی دیگر، شخص ثالث را، یا سایر جهاتی پیدا شده که غیبت میکنه، اینم مستثناست از غیبت. تمام شد. و منها یکی از موارد غیبت که استثناء شده جاییست که یک شخصی را میخواد معرفی کنه با اون القابی که در او هست و ظاهرم هست، با اون القاب او را معرفی میکند. مثلا میگه اون شله، اون شل، اونی که اعمشه، اون مرد اعمش آمد. اعمش کسی را میگوین که به خورشید نمیتونه نگاه کنه، آب چشمش همیشه در جریانه. اونی که اعوره، اعور یعنی حدقه چشمش برگشته. اونی که اشتره، اون مرد اشتر، اون آخوند اشتر، راوی اشتر، بازاری اشتر، یعنی اشتر به این معنا یکی دوتا معنا داره، یکی راجع به لب پایینش آویزون شده، یکی هم که نه، یه طرفی چشمش ضربه خورده، یعنی اون پایین چشمش دو تیکه شده، اون ورنور شده. این چنین اشتر یکی دوتا این چنین معنا داره و امثال اینها. خب این غیبته، اما استثناء شده است، غیبت جایزیه. چرا؟ برای اینکه نظر بدی نداره، نمیتونه معرفی بکنه مگر اینکه با اون علامتی که در او هست. بعد مرحوم شیخ میفرماید که استثناء شدن یک چنین چیزها از غیبت مبتنی است بر اینکه اینا را غیبت بدانیم، در حالی که ما در تعریف غیبت گفتیم که غیبت اون عیب پنهانی را آشکار کردن است مع قصد ذم. اما در اینجا که عیبش پنهانی نیست و قصد ذمم ندارد، پس این اصلا غیبت نیست که ما بگیم که از غیبت استثناء شده است. چرا؟ چون آنچنانچه غیبت را ما تعریف کردیم، غیبت آشکار کردن عیوب مخفی مخاطب مع قصد ذم و مع قصد تنقیص. اینجا نه قصد انتقاد، نه قصد ذم دارد، قصدش فقط معرفی کردنه و عیبش هم که مخفی نیست. این پس غیبت نیست که ما بگیم که این استثناء شده است، مگر زنا در بعضی از تعاریفی که گفت که ذکر و که اخی کدی ما یکره و بدش بیاد طرف، ای خفی باشد جلی باشد ملاک نیست. ما بگیم که خیلی خوب اینجا اکراه داره، ولی در این حال چون آشکاره او اکراه هم ندارد، مگر اینکه بگیم ولو آشکارم باشد از این لقب خودش اکراه داره. پس بنابراین استثنایش درسته. یکی از موارد استثناء این مورد شد براتون گفتیم. یکی از زمین ها، یکی از موارد استثناء غیبت آن است که اگر دو نفر علما اسمان دو نفر بدانند و شاهدا مشاهده بکنند معصیتی را از یک مرد، هر دو دیدن فلان کس این گناه را مرتکب شده، آمدن دین هم دارن غیبت او را می کنن، دیدی او این گناه را کرد؟ بل اینجا میگن که این غیبت نیست. چرا غیبت نیست؟ برای اینکه هر دو میدانن دیگه، اونم میدونه اینم میدونه، گفتن این اثری که ندارن، هر دو میدانن دیگه. و قصد تنقیص هم نباید باشه، به قصد تنقیص نباید بگه، اگر قصد تنقیص باشد باز هم مشمول حرمت میشود. این استثناء کرده ان، ولی باز هم همون حرفی را که در قبلی گفتیم اینجا میگیم که اینم که علی القاعده غیبت نیست. غیبت آشکار کردن عیب مخفی است پیش کسی که او نمیداند. وقتی اینجا دو نفر هر دو میدانند، این گفتن و شنیدن اثری که نداره، اثری که نداره، پس غیبت نیست که ما استثنایش بکنیم. و این قضیه را مرحوم شهید در کشف و ریدهش گفته، اما در آخر هم گفته احوت این است که بازم انسان خودداری بکنه، خودداری بکنه. با اینکه دو نفر میدانن این عیب در فلان کس هست، با هم صحبت میکنن، بهتر این است که با هم صحبت نکنن. چرا؟ ممکنه که من که به اون رفیقم صحبت میکنم، ممکنه از یاد او رفته، درسته با هم دیدیم که فلان کس این معصیت را مرتکب شده، ممکن از یاد او رفته باشد، من چرا باید بگم؟ ممکنه یه نفر شخص ثابت از پشت دیوار گوش داده باشد، بشنود، افشا بشود عید این بنده خدا. پس بهتر این است که ولو دو نفر هر دو میدانند یک عیدی را در باره مختاب پشت سر او نگویند، به این کم جهت ممکنه اونی که میگه اون یکی اصلا یادش رفته چرا باید بگه، یا ممکنه افشا بشود و شخص ثالث بشنود. اینم یکی از موارد استثنای غیبت. امروز تا اینجا غیر از دقیقه اون دیروزی یعنی درس قبلی دو تا را استثنا کردیم، یکی بله حالا ترس ما اون ورود جدا به این قصد نمیگم، ها اونو استثناء کردیم به قصد نهی از منکر غیبت بکنه، اون هیچه، اون یکی از موارد استثناء. میخوایم بگیم اینم یکی از موارد استثناء جدا، اینم عنوان جدا، قصد این که بشنود و برگرده این قصد را نداره، فقط با هم صحبت میکنه، چون هر دو دیده ان و میدانه شخص دیگری هم نیست، افشای سرم نیست، ما میخوایم بگیم اینم عیب نداره. ولی مرحوم شهید هم میتابه عیب ندارد، در آخر میگه که ولی در این حال احتیاط بکنه. چرا احتیاط بکنه؟ ممکنه این گوینده یادش، اون شنونده یادش رفته، چرا یادش بیاندازه که فلان کس نیب را داره؟ ممکنه شخص سالس بشه و افشای سر بشود. ها اینجا پس تا اینجا دوتا را گفتیم، سومی امروز البته از مستثنیاتی که امروز داریم استثناء میکنیم، یکی هم در مقام رد نسبی که یه نفر ادعا میکنه، مثلا میگه که من پسر فلان کس هستم، شما میدونید که میگه که دروغ میگه، او پسر فلان کس نیست تا او بمیرد این وارثش بشه. یا اینکه مثلا یک زنی ادعا میکنه زن فلان کس هست، شما میدونید میگه دروغ داره میگه زن فلان کس نیست. یا بالاتر از همه اینها یکی ادعا میکنه این سیده، شما میدونید که دروغ داره میگه از فلان روستا ده آمده، اصلا که در یک شهر غریب ادعا میکنه که من سیدم، چنانچه بعضی از دو از محضر سادات عزیز مدرس ما که سادات خیلی مقام بالاتری دارن که مدا باید خودشون ببخشن دیگران را، آنچنان که باید اونها را احترام بکنن، احترام به اون شرایط که استفاده شده نمی کنن، نوعا نمی کنن. یکی از اساتید ما مرحوم آیت الله لطمای عراقی رضوان الله علیه، یک سیدی که وارد مدرسش می شد با اون شرایط سنیش پیر هم بود و تمام قد بلند می شد برای ورود یک سید، ولو جوان هم بود با اون شرایط سنیش بارها هم یکی دو تا روایت میخونده، مضمون یه روایتش این بود که اگر یک سیدی واردی بشود، وارد مسجد بشود، انسان تعمد کنه برای او بلند نشه، به یک بلای مبتلا میشود و اینجور مثلا ایشون نقل میکردن. این است که سادات مقام بالاتری دارن. اما آنچه که دیگران را نجات میبخشد همین است که خوب گاهی هم چنین شده، یه نفر وارد یک شهر قریبی شده، ادعای سیدی را کرده و بعد افتان که از اینجا داخل در نسب سادات شده است و این مصیبت ها را، حالا یکی میدانه که این دروغ داره میگه، اینجا غیبت او را بکنه هیچ عیبی نداره است، بگه دروغ میگه، این سید نیست که. یکی از این موارد شد تا اینجا امروز سه مورد را استثمت دردیم، چهارومی هم داریم امروز. ابطال مقاله باطله، یه نفر یک مقاله باطله ای نوشتیم و دیگری هم پشت سر او اون مقاله را ابطال میکنه که میگه که اون نوشته فلان کس دروغ است و باطل است، با اینکه تنقیص است، با اینکه غیبت اون نویسنده است، این عیبی نداره، استثناء شده است، تو مقاله باطله نوشته و اینم غیبت او را میکنه و ابطال میکنه مقاله او را، هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. اما اگر چنان که گاهی هم مطالب علمی که یکی نظرش آن بوده این دیگری نظر دیگری داشته باشه، اینو در بعض جلسات هم محضرتون عرض کردم، بعضی ها به این دلا، به این درد، به این مصیبت مبتلا هستن. خب عزیز من، شما تشخیصتون در اون مطلب علمی چیز دیگر است، مبنای خودت را بپروران، ادلش را ذکر بکن، نبایستی اون طرفی که اون مبنا را اختیار کرده و اصلاح کرده به او آنچنان حمله بکنی، این خوب نیست. نور چشمانم به بزرگا، هرچه انسان اهانت کنه خودش مبتلای اهانت می شود. بزرگان را احترام کنیم تا خودمون از آثار بد عملهامون در امان باشیم و الا گرفتاری پیش می آرد. مخصوصا سلیقه استاد هم در شاگرد اثر خاصی می گذارد. من هیچ یادم نمیره، حالا دیگه شما که نمیشناسید، پیش یکی از آیان ما در ایشون مرحوم شدن و اصلا لمعه را اون سالهایی که میخوندیم ایشون به اصلا که بعضی از مطالب شهید ثانی یا شهید اول آنچنان اینها را حمله میکرد، بعدها منم میدیدم در جلسات درسم اون حالت در من پیدا میشه و بعد متوجه میشه استخبار میکردم، بفرمودین این بود که من میفهمیدم که این منشأش همان است. باز یکی بود که این مکاسب را دست میگه تدریس را مثلا انگوشت میذاره اینجا اینجوری میکنه، اینجا مثل که شیخ اونجا باته، اینجا شیخ نفهمیده، مثلا در حالی که شیخ مرده رحمت الله علیه، اینجوری نباید بگی، بگی که من به این مطلب شیخ دلم نمیچسته، منم دلیلم بر این است که او درست نیست، این نداره، این اشکال نداره، اما نباید اهانت کرد. اینم این است که مرحوم شیخ هم میفرماید بعضی از گذشتگان درباره قدمای خودشون یک همچون حالاتی نشون داده اند، خودشان استعاذه میکنه. نتیجه گرفتیم از همه اینها، تمام شد دیگه مستثنیات غیبت. بعد میفرماید که مستثنیات غیبت را ما در حدود 10 تا خرده‌ای که اینجا ذکر کردیم اینها نیست، غیر از اینها هم ببینید که غیبت کردن دارای یک مصلحتی باشه که مصلحتی خود غیبت را جبران بکنی، اهم و مهم را در نظر می شود گرفت و غیبت جایز می شود. اما دقت لازم داره، شخصیت های مردم تفاوت می کنه، یک اهل شخصیت را با غیبت کردن کوبیدن، ببینیم که اون رتبه او را از بین بردن و یک مصلحتی در این غیبت پیدا بشود، اونو بسنجی و در ترازوی عقل و فکر بکشی و یک طرفش اهم باشه، این درکش خیلی مهمه، مشکله، پس باید در صورت شک احتیاط کرد، خودداری کرد. تمام. عرابه چهارمی از چه؟ دو ورق و نصف یا سه ورق قبل گفته بودیم بقی الکلام فی اموره، درباره غیبت گفتیم، باقی موند گفتار ما در هر امر امر اول تعریف غیبت بود، امر دوم کفاره غیبت بود، امر ثالث مستثنیات غیبت بود، امر رابع الان است که ما داریم میخونیم. آیا شنیدن غیبت چطوره؟ این است که میفرماید شنیدن غیبت هم مثل خود غیبت گناه داره. در روایت وارد شده مستمع احد المخطابین یا مخطابین، شنونده غیبت هم یکی از دو غیبت کننده یا احد غیبت کننده هاست. آیا گناه کبیره هست یا نه؟ یه خود گناه کبیره بودنش شنیدن غیبت جای شک کرد. خود غیبت گناه کبیره است، اما شنیدنش مشکل. ما اثبات کنیم که یه نفر پیش نماز غیبت را شنید از عدالت افتاد یا نه، این یه خود جایی یعنی یه مشکله، مگر اینکه اصرار ورزد در شنیدن غیبت. گناه کبیره را اصرار ورزد از عدالت میفته دیگه. یه بار شنید، با یه بار شنیدن از عدالت نمیفته پیش نماز. شنیدن مثل خود غیبت نیست، مگر اینکه باز تعمیم بدهیم غیبت هرچه هست شنیدنش هم همین طور هست. باز در این رابطه مطالبی داریم که حالا ببینیم اونجا میرسیم، شاید انشاءالله اونجا خواهم گفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یلحق بذلک الغیبت للتقیه، و لاحق است در جواز غیبت به این. ذالکه مشارلهش اونجاست که انسان غیبت کسی را می کند که تا او را از دشمن نجات بدهد، دشمن ها او را اذیت نکند. به این لاحق است غیبت در مقام تقیه. تقیه برای کی؟ علی نفس المتکلم. غیبت کننده از تقیه خودش، از تقیه ترس نفس خودش غیبت می کنه. او مالهی غیبت میکنه مال او را غارت نکنن، او ارضهی غیبت میکنه که ناموس را از بین نبرن، او انسان سین غیبت میکنه به شخص سوم اذیت نرسد. تا این ضروراتی تبیح المحظوراتی، بدرستی که ضرورات محظورات و ممنوعات را مباح میکنه، یعنی آنچه که ممنوعه در مقام ضرورت جایز میشود. و منها یکی از موارد استثنای غیبت، ذکر و شخصی به عیبه لذی، شخص را به اون عیب ذکر بکنن که صارت به منزلت صفت ممیزه، برای اون شخص مثل صفت ممیزه شده که الّتی لا یعرف الا بها، اون شخص شناخته نمی شود مگر که اون صفت. تا اعرج نگید، اون آخوند شل نگید، یا اون کارگر مؤثر نگید نمیشناسن. کل اعمش، مثل اعمش، اعمش هم توی خدمتون از کردم، یعنی اون به یک بیماری در چشم است که هم به آفتاب نگاه نمیتونه بکنه و هم چشمش آب بیریزد. ول اعرج، اعرج لنگ، ول اشتر، اشتر هم که یا در لبش یه عیبی است یا در پایین چشمش یک عیبی هست، یعنی آثار جراحت و زخم مونده باشد. اشتر به او میگن. ول احول، احول به کسی میگن که حدقه دو چشمش از تعادل بیفتد، یعنی دو تا حدقه چشمش در تعادل نباشد، که با آثارش این است یکی را دو میبیند این دو چیزها. و نهده ها به امثال اینها. و فی الحدیث، یعنی یک چنین غیبت جایزه، چنانچه در حدیث هم هست، جاءت زینب العطاره، جاءت زینب العطاره الهولا، آمد زینبی که یک فامیلش عطاره است و لقبش هم هولا، یعنی احول بود، یعنی حدقه دو چشمش متساوی نبود. در حالت که اینجا گفت که زینب عطاره الهولا، این از زبان امام ها، امام علیه السلام اینو از رسول الله میگه که یعنی من دیدم جاءت زینب العطاره الهولا الى رسول الله، رسول الله درباره او چنین فرمود. خب امام، امام علیه السلام درباره زینب هولا گفت. اگر هولا گفتن غیبته و جایزه، چطور امام این نسبت را داد؟ الى نساء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه ولا بأس بذلك فیما اذا صارت الصفه فی اشتهار توصیف شخصی بها، عیبی ندارد وقتی این صفت در شهرت توصیف شخص با اون صفت به حدی برسد، اذا صارت الهیتو تا اونجا برسد که لا یکره ذلك صاحبها، صاحب اون صفت اینو اکراه ندارد، یعنی خودش هم دیگه بدش نمیاد، مالک اشتد بی خودش هم بدش نمیامد. و علیه یهملو ما صدر عن الامام علیه السلام و غیره، و به همین حبل می شود آنچه که از شخص امام صادر شده. عرض کردم که جا از زینب الاسطارت الخولا از امام علیه السلام درباره این زن چنین فرمودن. و غیره من العلماء الاعلام، یا غیر او از علمای اعلام هم میگه که مالک اشتر چنین کرد و چنان کرد دیگه. لیکن پس این استثناء، حالا ما میخواییم بگیم که این استثناء درست نیست. چرا؟ استثناء در صورتی است که داخل در تحت غیبت باشه و این خارج بشه، اما این اصلا داخل نیست، از اول غیبت نیست. لیکن کون هازا استثناءن مبنی على کون مجرد ذکر العیب الظاهره من دون قصد الانتقاص غیبتن، مبنی است بر این که ما بگیم که مجرد ذکر عیب ظاهره بدون اینکه قصد تنقیص باشه غیبت بنامیم آن را، در حالت که ما این چنین را غیبت نمی نامیم. غیبت آن است عیب نخفی باشد و قصد تنقیص هم درش باشد، این عیب ظاهره و قصد تنقیص هم نیست. و قد منعنا ذلك سابقا، ای را در تعریف غیبت ما منع کردیم. اذ لا وجه لکراهت المختیب لعدم کونه اظهارا لعیب غیر ظاهرن، برای اینکه وجهی ندارد که ما بگیم مختیب اکراه دارد. مختاب اینجا همون مختیب است، یعنی غیبت شونده. وجهی ندارد که او بدش بیاد، برای اینکه این اظهار عیبی نیست که غیر ظاهر باشد، یعنی این عیب ظاهره دیگه، اونجا باید بدش بیاد که عیب مخفی او اظهار باشه، همه میبینن که این دیگه پاش میلنگه. و المفروض و عدم و قصد ذم ایزن، طرز ما این است که این گوینده قصد مذمت هم باز ندارد. اللهم الا ان یقال، مگر کسی چنین بگه که ان صفات المشعرت بالذمی، اون اوصافی که اشعار به ذمه میکنه کل القاب المشعرت به، مثل اون لقب هایی که اشعار به مذمت میکنه، یکره الانسان الاتصاف بها، هر انسان اتصاف با اون القاب را بدش میاد، قصد تنقیص داشته باشد نداشته باشد، اصلا اون اعلام را با اون اسم گفتن را این طرف بدش میاد، اهم از این که ظاهر باشه، یعنی ظاهره، اهم از این که انتقاد باشه یا نباشه. ولو من دون قصد ذمه، ولو شما قصد مذمت هم ندارید، فا این اشعارها بی ذمه کافین فی الکراهته، اشعار آن صفت به مذمت کافی که ما بگیم که طرف بدش میاد، وقتی طرف بدش میاد این غیبت شمرده میشود. و منها یکی از مواد استثناء غیبت، ما حکاهو فی کشف ریبه، شهید در کشف ریبه حکایت کرده، ام بعضین از بعضی ها، خب اونو بخونین، ایزا بعضی نسخاتون صحیح نوشته، تا اون نسخه های بعد هم اصلاحش بخونین، کدوم نسخه صحیح نوشته؟ ایزا علما بخون، من انه ایزا علما اثنانه، درسته؟ ببین این چینه، من انه ایزا علما اثنانه، اونو شما که کتاباتون غلط نوشته اونو اصلاحش کنین، علما نه علما غلطه، من انه اذا علما اسنامه، این چنین درست کنید، اگر اون کتابایی که این چنین نوشته علما نوشته شما کتابتون درست کنید، اونم غلطه، یعنی او هرچی بنویسه ما قبول نمی کنیم که، درست کردید؟ من انه اذا علما اسنامه، یعنی دو نفر بدانند من رجلین از یک مرد، اجازه بدید منم این کتاب را هم اصلاح کنم، لطف فرمودین، ها می فرماید من انه اذا علما اثنانه، خیلی ها این است که می‌فرماید من انه اذا علم اثنان اشکال ندارد، بله اشکال ندارد، اما علما خوندنش افته هم هست. ما چرا افته را بینش کنیم بریم سراغ غیر افته؟ بله، من رجل معصیتن، یک معصیتی رو ببینن شاهداها، اون معصیت را هر دو مشاهده کرده هم، زمین شاهدها در میگرد به اون معصیت. فأجرا احدهما ذکره فی غیبت ذلک العاصی. اجرا به معنی اقدمه ها، یعنی تأقدمه احدهما، یکی اقدام بکنه ذکر آن را در غیبت این عاصی. جازه اینجا میفرماید که جایزه، یعنی دو نظر با چشم خودشون دیدن یه نفر معصیت مرتکبه، در غیاب عاصی آن را به اون برادرش که میدونه به اون نقل میکنه، جایزه. چرا؟ لأنه لا يؤثر عند سامع شيئا، در حالی که این ذکر کردن زنی انه به ذکر برگرده، ذکر کردن صحبت کردن در باره شنونده اثری نداره که. و این کان الاولا، شهید میگه عیب ندارد، اما بازم میگه ولو اولا تنزیه النفس و لسان عن ذلک، انسان نفسش را و لسانش را از این چنین ذکر هم حفظ کردنش اولاست. یعنی اولا این است که ولو پیش اون کسی که میدانه پیش او هم نقل نکنه، غیبت نکنه. لغیر غرض من الاغراض صحیحه، اگر غرضی از غرضهای صحیحه در کار نباشه، غرضی از اغراض صحیحه را قبلا گفتیم، مثلا از جمله غرض صحیحه این است که به گوش طرف برسد او برگردد، از جمله آن است که دیگران ببینن غیبت او میشود و دیگران مرتکب نشوند، جان او را بخواد حفظ بکنه تقیه بکنه، اونا اغراض صحیحه را قبلا گفتیم. یعنی اون اغراض نباشه بیهوده غیبت او را نکند، ولو این شخص هم میدونه، خصوصا ما احتمال نسیان المخاطب لذلك، مخصوصا که اگر احتمال بده که این مخاطب هم دیده بود منم دیده بودم، اون ممکنه یادش رفته. چرا من بگم؟ او خوف اشتهاره انهما، یعنی خصوصا اگر بترسد که اشتهاره انهما، یعنی او بیشتر شهرت بکنه، از بین این دو نفر تجاوز کنه، یعنی یکی دم در گوش بده، احتمال بدم که من با شما صحبت میکنم، ممکنه یکی دیگر گوش بده دیگه بیشتر شهرت پیدا بکنه، این احتمال را میدی حتما ترک بکن. ها اون قبلا گفته بگی ندارد، ها اون قبلا مستقرات قبلی بود. انتها پس شهید در کشف الغیب چنین فرموده، اقول، حالا شیخ ببینید چی میفرماید، اقول اذا فرض عدم کون ذکرهما فی مقام تعییر و المذمه، همون اشکالی که در قبل کردیم اینجا هم همون اشکال رو میکنه، میگه وقتی فرض کردیم ذکر این دو نفر در مقام تعییر و مذمت نباشه، ولیس هنا حتک و سترین، و اینجا نیست حتک پرده، ستر به معنی پرده، ستر به معنی عتاب، یعنی وقتی که حتک پرده نیست ایزن تلاوت چلی تحریم، دلیل در حرمتش نداریم، ولال کونها غیبتن، غیبت هم نیسته، یعنی دیگه احتیاج به استثناء لازم نداره که، الا الا ظاهر بعضی تعاریف متقدمه، اینم همینطور، مگر جناب در ظاهر بعضی تعریف هایی که قبلا گذشت که گفت که ذکر که اخی که بما یکره او، اما از این که ظاهر باشد نباشد طرف بداند نداند اون تعاریف. و منها یکی از موادی که استثناء شده رد و من دعا نسبن لیس له، رد کردن کسی که ادعای نسبی میکنه که اون نسب مال او نیست. فَإِنَّ مَسْلَحَتَ هِسْفِ الْأَنْصَوْبِ اولا من مراعات حرمت المختار، مسلحت حفظ نسبها اولویت دارد از مراعات حرام بودن بله قیبت، من مراعات حرمت بکنید، احترام مختار را باید بکنید، حفظ مسلحت حفظ انصاب از رعایت حرمت مختار بالاتر است. حتی بارها یه وقتی هم صحبت شد که بعضی مثلا از پرورشگاه یک بچه ای را میارن و حتی شناسنامه به اسم خودشون میگیرن و اینو برای خودشون بچه معرفی میکنن، اصلا این عمل حرامه، حتی برای دیگران هم واجبه که امر به معروف بکنه. آقا نسب تو داره گم میشه، او را داخل در نسب میکنی. حس انصاف در جامعه اصلا لازمه، برای اینکه فرد او ببینه این از اونها اسم هزار مصیبت داره. و من هل قد هو، یکی از مواردی که استثناء شده قد هست، فی مقالت باطله، یکی یه مقاله باطل را نوشته، شما هم قد می کنید، یعنی او را معیوب معرفی می کنید. هر سین اونا هم همینطوره دیگه، بعضی بچه دار نمیشن میرن یه بسیر میارن و به نام او هم شناسنامه به اسم خودشون، این کار حرام و بزرگ مصیبتیه. و این دل علی نقصان قائلها، ولو اینکه قطعی کردن این مقاله باطل دلالت دارد که قائلش ناقصه و غیبت می شود. ازا توقف حفظ الحق و ازا اطل باطل علی، این در صورتی است که حفظ حق و برطرف کردن باطل موقوف باشد، علیه به اون قطعی زمیر علیه برگن به اون، یعنی یه نفر مقاله نوشته حق را از دین برده، در شما جایز است که اون مقاله را قطع بکنید ولو منجر است به غیبت شدن صاحب مقاله. این در صورت که حقی را اثبات بکنید. اما یک مسئله ای که حق و باطل در کار نیست، یکی برداشته نوشته تو مقالهش مثلا فرض بفرمایید که فلان شهر، فلان شهر مثلا طرف راستش فلان شهر است، طرف چپش فلان شهر است، مثل یه هم چیزی حقی باطلی بر اون مرتب نیست که اونجا دیگه حمله کردن بر او، تنقید کردن او لزومی ندارد، لزومی ندارد. و اما ما وقع من بعض العلماء، آمدیم که خب قطع در صورتی است که یک حقی را میخواهد اثبات بکنید، ابطال مقاله بکنید. اما از بعض علماء به نسبت الى من تقدم علیه منهم، نسبت به اون متقدمین از اونها، من الجهر بسوء من القول، آنچنان جهر بسوء می کنن از گفتار، یعنی دنبال قدما و متقدمین حرفای جهر بسوء می زنن، فلم یعرف له وجهون. مرحوم شیخ می فرماید که ما وجهی به اینا پیدا نکردیم، مع شیوعه بینهم، متاسفانه شایم هست، من قدیم الایام، از قدیم الایام. بلکه انشاءالله اول مرحوم شیخ هم فرمود که اینا رو باید حمل بر صحت کرد، ولی متاسفانه ایشون هم اینجا یه محمل پیدا نکرد، فرمود که شایع هم هست از قدیم الایام. ای کاش می فرمود که بازم برای اینها هم انشاءالله محملی پیدا بکنیم، اینا یه راه حل های پیش خودشون دارن، چون اینها را محکوم به غیبت هم نکنیم دیگه. ثم انهم ذکروا موارد للاستثناء، می فرماید که بلی علما باز موارد استثناء را ذکر کرده اند، لا حاجت الى ذکرها، ما دیگه احتیاج نیست همه اونها را ذکر بکنیم، بعد ما قدمنا. یعنی مثلا بعضی ها گفتن که یکی از موارد استثنای غیبت اونجایی که کنیزی را کسی می فروشه، عید کنیز را به طرف میگه، این غیبت از استثنا شده. دختری را میخواد شوهر بده، عیوب این دختر را بیان میکنه، غیبت از آقه، اما استثنا شده. مادرش را خواستگار آمده، پدرش مدتی مرده، بعدش هم نمیاد، اینقدر آدم متدینه که یه نفر آمده مادر جوانی داره از را خواستگاره، یا متعب کنه یا دائمی، یا دائمی، بعدش هم نمیاد. خوش به حالی همچه آدم متدینه، به خلاف این جوخ دور از محضر جوخال جامعه، مادر جوانش جرعه داره حرف ازدواج را به زبان بیاره، میکشدش. اینقدر جا دور از زودتون بعضی ها جاهل هستن، میکشد مادره را که تو میخوای شوهر بکنی، در حالت که از نظر حکم الهی اگر فرهنگ و معارض الهی یه ذره تو مغز اینا فرو رفته باشد، این بالاترین خدمت هست، مادرش شوهرش مرده اونو شوهر بده، به پدرش بالاترین خدمت هست، در پدرش زن بگیره، نه اینکه پدر پیر اونجا مونده جرأت داره که نگه حرف زن به زبانش، میکشد. اینا از عقب موندگی معارف الهی. حالا مادرش رو خواستگار آمده میگه که آی خواستگار، این مادر من میدونه چطوره، پس فلان عیب را دارد دیگه، من عیباشو نمیشمارم اینجا، این غیبت از عیب نداره. خیلی خوب، ما حاجت الى ذکرها میگه که دیگه این مستثنیات رو ما احتیاج رو ما هم ذکر بکنیم. بعد ما قدمنا، بعد از آن که قایده کلی را گفتیم که این نظابط اثر رخصه وجود مصلحت قالده، ضابط و قانون کلی بودن مصلحت و اغلب علا مصدت حق احترام المومن، در مصدت حق احترام المومن و هازا یختلف و اختلاف تلک المصالح، این مختلف است به اختلاف این مصلحت ها، یعنی گاهی مصلحت ها فرقی پیدا می کند، باید همه اینها را در نظر بگیریم. و مراتب مصدت حق المومن، یعنی یختلف و باختلاف مراتب مصدت حق المومن، فانها مندرجتون فی القوت و الضعف، یعنی این درج می شود در قوی بودن ضعیف بودن، حروب نتیجه می شود حروب مؤمنین لا یساوی ارزه، لا یساوی ارزه شیء من المصالح، ای بسا بعضی مؤمن ها هست که مساوی نیست با آبروی او هیچ چیز از مصلحت ها، یعنی این مؤمن انقدر موجه است که آبروی او را بردن با هیچ مصلحت قابل سنجش نمی شود. الواجب پس نتیجه اینه، الواجب از تحری، یعنی بیشتر جستجو کردن از فی ترجیح بین المصلحت و المفسده، ببینیم مصلحت و مفسده کدوم رجحان دارد.